بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. یکی از بحث هایی که در فصل پنجم مطرحه، بحث اینه که عوالم جزئی بی نهایته. دیروز اشاره کردیم که ما یه عوالم کلیه داریم، یه عوالم جزئیه. عوالم جزئیه عبارتند از دونه دونه انسان ها، دونه دونه موجودات. اینا هر کدومشون یک عالمند. چرا؟ به خاطر اینکه هر کدومشون یک علامتند. عالم هم گفتیم از علامت گرفته شد. بحثم دیروز باز اشاره کردیم که عوالم کلیه متناهی هستند، اما عوالم جزئی غیر متناهی هستند. استدلالی که بر بی نهایت بودن عوالم جزئی اقامه شده بود، خب این بود که وقتی فیض منقطع نیست، واجب الوجودم جودش دائمه، طبیعتا زمان و مکان و در همه گستره افراد کلیات و در همه عوالم افراد متعدد و لا تعد و لا تحصا میان. منتها قیصری یک استدلال دیگری بر مسئله اقامه میکنه که این شاید چندان دلیل بر بی نهایت بودن عوالم نباشه، بلکه بی نهایت بودن علامیت علائمه. به وقت ما میگیم هر علامت مورد نظرمونه، یه وقت میگیم این علامت به چند چیز اشاره میکنه. استدلالی که قیصری داره میگه هر اسم در نظام وجود شناسی عرفا درسته که ذات تعین یافته به صفته، ولی به نوعی چون ذات رو در بر داره، این همه صفات در او هست، یکی از جهات صفات در او غلبه پیدا میکنه. اینو قبلا هم در بحث اسما گفته بودیم که به هر حال اگر گفتید این نور در این آینه ها میتابه و به شکل این آینه ها در میاد، باز اونی که به شکل این آینه ها در میاد چیه؟ همین نوره. چون همین نوره، پس تمام مزایا و کرامات و وجودات این نور رو در بر داره. به خاطر همین هر اسم رو که نگاه بکنیم، مثلا اسم رحمان، اسم رحمان درسته که ذات تعین یافته به صفت رحمانیته، اما تمام صفات رو به نوعی در بر داره، چون ذات رو در بر داره. وقتی ذات رو داره پس همه چی رو داره. منتها چرا در صورت اسم رحمان تجلی کرده؟ این اسم و صفت در او غلبه داره. این در رابطه با اسماء. اینو در بحثش بود که مثلا اسم قاهر تمام صفات رو داره. از چرا قاهره؟ به خاطر اینکه قهر در او غلبه داره. ولی اینجور نیست که اسم قاهر علم نداشته باشه، اسم قاهر رحمت نداشته باشه. این همه رو داره، رحمت درش تجلی بیشتری پیدا میکنه، رحمت درش قدرت بیشتری داره. به همین احتساب مظاهر این اسما هم همین بونن. یعنی عقل اولی که مظهر اسم رحمانه، درست مظهر اسم رحمانه، ولی مظهر بقیه اسما هم هست. لکن مظهریتش نسبت به اسم رحمان به معنای اینه که اسم رحمان در او تجلی بیشتری داره، در او غلبه داره. به این بیان هم اسما با محدودیتشون، با تعینشون به حدود یک صفت، همه ی صفات رو دارند، اما تعیونشون در یک صفت به معنای غلبه اون صفت در اون هاست. مظاهر اسماء هم درست مظهر یک اسمند، اما به نوعی مظهر همه اسماء هند، چون همه رو به نوعی در خودشون دارن. اما مظهریتشون برای یک اسم به این معناست که اون اسم در اونها غلبه بیشتری. غلبه خب اگه نباشه که این اصلا اسم تحقق پیدا نمی کنه.
ببخشید اینا دوریت رو قبول ندارن مربی، حالا یه جوری میگن بیا اول عینیه اشیایی هستش، بعد این نور میاد میتابه شکل او اشیا رو نشون میدن، یه حالتی گویا به نظر میرسه دوریت پیدا بشه.
نه اصلا در مقام دوریت مال جایی که دوتا مستقل باشه، اینجا دوتا شیء مستقل نیست، زل و زیزل.
این نور رو به تابونی، یعنی عینی قبلا هست، این نور میخوای به تابونی اون
نه اصلا به اون نگاه نکنید. روز اولی که بحث امثال رو شروع کردیم گفتیم که این مانند اینه که خود این اس، خود این نور ابتدا در خودش تجلی میکنه، اولین مرحله از در اثر تجلی خودش یک اسمایی میسازه، بعد در اونها تجلی میکنه، بعد به واسطه تجلی در اونها دوباره همینجور تعدد پیدا میکنه. حداقل سوالتون رو متوجه نشدم به کجای بحث بود. حالا بذارید بدیم. پس به این بیان هر موجودی در عالم درست مظهر اسم خودشه، ولی مظهر بقیه اسما هم هست. و چون اسما بی نهایتن، علامیت این هم بی نهایت میشه. لذا میشه گفت عوالم جزئی بی نهایت هم. ببینیم عبارت شنو. و ازا کان کل فرد من افراد العالم علامتن لاسم الهی، هر فردی از افراد عالم علامت اسمی از اسامی است. این اسم الهی هم دین اسماء جزئی. گفتیم هم جزئی و کلی در اصطلاح عرفا به معنی سعه و زیغه. اسم جزئی یعنی اسمایی که سعه سلطنتشون کمتره، اسم کلی یعنی اسامی که سعه بیشتری دارن. هر فردی مظهر و علامت برای یک اسم. خب از اون بر و کل اسم لشتمالهی علی الذات، به ذات دارید یا علی الذات؟ علی الذات درسته. و کل اسم لشتمالهی علی الذات، چون این اسم شامل ذاته، ذاتی که الجامع الاسماءه، ذاتی که جامع اسماء ذاته، خود این اسم مشتمل بر ذاته. چرا؟ چون اسم یعنی ذات تعین یافته، پس ذاتو داره. حالا که ذاتو داره، ذات چه خاصیتی داره؟ ذات جامع جمعی اسماء و صفاته. و کل اسم لشتمالهی به ذات، لشتمالهی علی ذات، الجامع علی اسمائهی مشتملن علیها. و هر اسمی مشتمل بر همه اسماء میشه. یعنی این در حقیقت باید کانه بیاریم سر کل بگیم و کانه کل اسمن مشتملن علی اسماء، هر اسم مشتمل اسماء میشه. کانه، خب ازا کانه کل فرد این گونه، این گونه بود، کان کل فرد من افراد العالم ایزن عالما. هر فردی از افراد عالم عالمی است که یعلم بهی جمیع الاسما. هر فرد یه عالمه، اما نه اینکه علامت برای یک اسمه، نه، عالم علامت برای اینکه همه اسما شناخته بشه. پس و کل ازا کان کل فردن علامت یک اسمه، هر اسم مشتمل بر همه اسماه، پس علامت یک اسم علامت همه اسما. کان کل فردن من افراد العالم ایزن عالمن که یعلم به این جمیع الاسما. پس حالا که این گونه شد، فل عوالم یعنی علامت ها، نه ذاتشو، اینه نمیتونه ثابت کنه، علامیت هاشو میتونه. فل عوالم غیر متناهیه من هذا الوجه، از این وجه غیر بینه، از این وجه بینهایت میشه. لکن عوالم کلیه چی؟ میگه نه، عوالم کلیه لکن لما کانت الحضرات الالهیت الکلیه، اینو اشاره کردیم دیروز که به این مراتب، به این حیث و وجودشون میگن حضرت، من حیث و تعییناتشون و ماهیاتشون میگن عالم. لما کانت، از اون جایی که حضرات کلی پنجتان عوالم کلیهی که جامع لما عدا هستن، جامع لما عدا هستن یعنی چی؟ یعنی جامع جزئیاتن، جامع زیر مجموعه خودشونن، چون هر عالم کلی در درونش عوالم جزئی داره. ایزن کذاله، یعنی اونها هم پنجتان. این بیان اول تمام.
پنجتان بودن
شهودیه، دلیل نداره، یعنی میتونه 6 تا باشه، 7 تا باشه، در حقیقت برمیگرده این پایه های شهودی اولیه شده،
نامتناهی نمیتونه
باشه به اون لسان که بازتابی از او باشه چرا. اما نگاه کنید، خود این عوالم، عوالم کلی حیثیتی غیر همون عوالم جزئی ندارن، یه طیفند. یعنی این اینجور نیست که یه عالمی باشه و محتواهایی داشته باشه، مثل میگیم عالم خارج همون خارجی است. اینجور نیست که خارج جایی باشه که افراد توشن، خارج همون خارجیاته. ما یه طیف، یه دسته از این عوالم جزئی رو بهشون میگیم عالم کلی. یعنی اون جایی که، یا جا تعبیر از زیر خناقه، اون جایی که موجودات ملکوتی هستند ملکوت، نه اینکه حالا ملکوت یه حیثیت و یه وجود و یه حضرتی غیر از وجودات عوالم جزئیه داشته باشه. بحث بعدی بحث راحتی است که میفرماید حالا میخواد حضرات خمس کلیه رو بیان بکنی. یه ما حضرات غیب مطلق داریم. حضرت غیب مطلق گفتیم بعضی وقتا اطلاق بر عالم احدیت، بر حضرت احدیت میشه، گاهی اوقات اطلاق میشه بر واحدیت. در اینجا تعبیرشون اینه که این اطلاق بر عالم واحدیت میشه. پس یه غیب مطلق داریم که وقتی میگید حضرت غیب مطلق واحدیته، اما عالمشو که میخوان نام بیارن، چون باید به تعینات و حدود اشاره کنن، میشه عالم اسماء و صفات، ببخشید، میشه عالم اعیان ثابته. وقتی میگیم تو فرق حضرت با عالم چی بود؟ حضرت اشاره به وجود بود، عالم اشاره به تعین و ماهیت. وقتی میگیم حضرت غیب مطلق میشه حضرت واحدیت. چرا؟ چون عالم مقام واحدیت در حقیقت جایگاه اسماء و صفات، اسماء و صفات و وجودیه. اما وقتی تعبیر میکنیم به عالم اسماء و صفات، به تعبیر بهتر عالم غیب مطلق، اونجا باید بگیم عالم اعیان ثابته. پس تعبیر اگه درست بخوایم تعبیر بکنیم، تکرار بکنیم، یه حضرت غیب مطلق داریم، این لغت اشاره به اسماء و صفات. اگه گفتیم عالم اعیان و صفات، اشاره به تعینات اسماء داره. ولی یکی در مقابلش یه عالم شهادت مطلق داریم که همون عالم ملک باشه، که در حقیقت عالم موجودات مادی است. بین این دوتا یه عالمی وجود داره به نام عالم غیب مضاف یا شهادت مضاف. به نسبت به مادونش عالم ملک باشه بهش میگن غیب مضاف، به نسبت به مافوقش که غیب مطلق باشه میشه شهادت مضاف. یعنی به نسبت به بالا دستی مشهوده، به نسبت به پایین دستی غیب. خود این عالم غیب مضاف دو عالم، یه غیب مضاف اقرب الی غیب مطلق، یه غیب مضاف اقرب الی شهادت مطلق. یعنی در حقیقت یه غیب مطلق که بالا داریم، یه شهادت مطلق پایین داریم، بین این دو تا عالمه. این دو عالم هر دو غیب مضافن، اما بالایی طبیعتا نزدیک به غیب مطلقه، پایینیش طبیعتا نزدیک به شهادت مطلق. عالم اقرب به غیب مطلق که اسمش جبروت، عالم عقول، و ملکوت اعلا، عالم نفوس کلیه، که البته اینم اشاره کنیم که این عقول همون نفوس کامله. در قوس نزول وقتی بهشون نگاه میکنن اینا عقوله، قوس صعود نفوس کامله میرسن به این مرتبه. پس عالم عقوله و نفوس کامله. نفوس کامله وقتی در قوس صعود رفتن بالا به اونجا رسیدن، عقول وقتی وجود پایی می اومده به اونجا رسیده. چون در حقیقت این چرخه اصلی در نگاه عرفا قوس صعود داره و قوس نزول. نزولی ها عقول هم، صعودی ها نفوس کامل. و اقرب اون غیب مطلقی که اقرب به شهادت مطلقه، این عالم ملکوت اسفله که عالم مثال باشه و جایگاه نفوس مجرد اما تجرد ناقصه. به نوعی برزخ هم همین میشه. وقتی میان همین عالم مثال در قوس صعود میشه برزخ. در لسان اگه بخواییم بحث کنیم میگن در قوس نزولش میشه عالم زر، در قوس صعودش میشه عالم برزخ. البته انطباق این بر حرف عرفا در حقیقت در بحث‌های میان رشته‌ای است، ممکنه یه جایش هم همخوانی نداشته باشه، ولی معمولاً این گونه میگن. میگن همین عالم مثال در قوس نزول میشه عالم زر، در قوس صعود میشه برزن. خب این تا حالا چهار تا عالم. یه عالم پنجمی هم داریم که عالم انسان کامله. هر عالم مادون مظهر عالم مافوقه. یعنی موجودات عالم مادون مظهر عالم مافوقن، به عبارت دیگه نور از آینه اونها بر مادون تابیده. حالا ببینیم عبارت شد. و اول الحضرات الکلیه، حضرت غیر مطلق عالم اسماء و صفات، که بهتر از نظر تعبیر اگر بخوایم دقیق تعبیر بکنیم باید بگیم حضرت اسماء و صفات و عالمشو بگیم و عالمها عالم الاعیان الثابته فی الحضرت العلمیه. حضرت العلمیه یعنی حضرت اسماء و صفات. در مقابل غیب مطلق حضرت شهادت مطلقه، که وقتی حضرت میگیم اشاره به وجوداتشون داریم، اما عالمشون عالم ملک و عالمها عالم الملک. و حضرت الغیب المضاف، این از نظر ادبی این واو اگر باشه اینم میشه و فی مقابلتها، این مقابل حضرت غیب مطلق شهادت مطلق است و غیب مضاف. میتونه اینجوری باشه که و ثالثها سومین عوالم حضرت غیب مضاف و هیه غیب مضاف تنقسم الى ما یکون اقرب من الغیب المطلق. خب اون حضرتی که اقرب به غیب مطلقه عالم کیه؟ عالم ارواح، ارواح جبروتیه و ملکوتیه اعلا. اینو باید داشته باشیم چون عالم مثال بهش ملکوت میگن، اما اون ملکوت اسفل. ارواح یعنی عقوله و نفوسه، جبروتی ارواح جبروتی میشن عقول، ارواح ملکوتی تامه میشن در حقیقت نفوس تامه. چندین بارم تا حالا گفتیم دیگه فرق مجرد تام و مجرد ناقص چیست. خب این ارواح جبروتی ملکوتی اعنی عالم عقول و نفوس مجرده که تجردشون هم باید تجرد تامه. وهیه یعنی حضرت غیب مضاف تنقسم و الى ما یکون اقرب من الغیب المطلق و الى ما یکون اقرب من الشهاده. عالم این چیه؟ عالم المثال. عالم این هم عالم مثال. البته اینو اشاره کنید حواستون باشه، ما در اصطلاح مثال دو اصطلاح داریم و موجودات مثالی هم دو دستند، مثال منفصل و مثال متصل. خیال منفصل و خیال متصل هم میگن. مثال متصل اونیست که در ذهن شماست، یا میگن صورتیست که در حقیقت در خیال ما هست. مثال منفصل اون موجودات مجرد ناقصه هستند که وجود مستقلی از بدن انسان و خیال و ذهن انسان دارند. برای تنظیر میگن مثل عکسی که در آینه است، عکس در آینه مادی است، تنظیره. میگن نگاه کنیم شما، یه وقت عکسی از شما در ذهن منه، این میشه مثال متصل چون متصل به بدنه. اما یه وقت از عکسی از شما در آب افتاده، در آینه افتاده، او از ذهن من بیرونه، ضمن این که عکسه اما از ذهن من بیرونه. اما واقعیت اینه که عالم موجودات مثالی به آینه رو اینجور چیزا فقط شباهتشون رو میخوان بیان بکنن، که این در حقیقت تشبیه از جهتی مبعد از جهتی مقرب. ظاهرن وقتی نفوس میگن نفوس مجرده قوس صعودش میشه، عقول قوس نزولش. یه اشاره داشتیم 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 یا بعدش اومدیم. خب پس اینو گفتیم. و ان من قسم الغیب المضاف الى قسمه. غیب مضاف به دو قسم تقسیم میشه. میدونیم چرا؟ به خاطر اینکه لعن الارواح صورن مثالیه. این صورت در اینجا فعلیته، به معنای صورت و شکل و شمائل یا حتی صورت در مقابل ماده نیست، در به معنای صورت شکل و شمائل نیست، اما صورتی است که به نوعی در مقابل ماده است، اما نه با احتساب اینکه ماده داره. صورت این فعلیه. لعن للارواح صورن مثالیه. ارواح دارای صورت، یعنی فعلیت های مثالی هستن. ارواح در اینجای نفوس. نفوس دو مرتبه دارند. یکی صورت مثالیه که مجرد مثالی است، هم مجرد ناقصه است، که مجرد ناقصه یعنی ماده ذاتن مادی نیستند اما در افعالشون به ماده احتیاج دارند. یه تجرد هم دارن نفوس، تجرد تامه، که حتی در افعالشون هم احتیاج به ماده ندارند. پس می فرماید نفوس دو نوع فعلیت دارند. یک فعلیت مثالی دارند که مناسب با عالم شهادت مطلقه، یه فعلیت عقلیه مجرده دارند. عقلیه که میگن یه تجرد تامه، این مناسب با قیم مطلقه. لذا به این حسب نفوس رو دو دسته می کنیم. نفوسی که به مرحله فعلیت تجردیه ناقصه رسیدند در همین مرتبه می مونند. نفوسی که به فعلیت تجردیه تامه رسیدند طبیعتاً به عالم جبروت سر در می آورند. که آقای شیخمون هم گفتن دیگه، قوس صعود می شن عقول، قوس در قوس نزول می شن عقول، در قوس صعود تبدیل می شن به همین نفوس تامه. ببینید ول خامسه حضرت پنجم، حضرت جامع الاربع المذکور است که حضرت انسان کامل باشه. و این اصطلاح انسان کامل که حضرت انسان کامله، این عالمش عالم الانسانی است که این عالم انسانی جامع جمیع عوالم و مافی هاست. بعدن باید در رابطه با این اساساً انسان کامل و سخنی که عرفا میگن مفصل صحبت کنیم که آیا در طول بقیه است یا حاکم بر بقیه است، منطبق بر بقیه است، جایگاهش در نظام معرفتی عرفا چیست. یه مرتبه فکر میکنم پارسال به اشاره گذشتیم، به خودش که رسیدیم باید مفصل بگیم. ما چارچوب از این انسان کامل کجا درد و دوا میکنه، چرا وجود داره، نخ تسبیح چیه در این جهان که قرار گرفته که بهش اشاره میکنه. خب بعد اشاره میکنه فعالم الملک مظهر عالم ملکوته. این خطی پارادوکس چی میخواد بگه؟ میخواد بگه هر عالم مادونی مظهر عالم مافوقه. عالم ملک یعنی عالم ماده مظهر عالم ملکوت. بله مثل جبروت، نه جبروت نی ملکوت، که این عالم ملکوت کدوم ملکوت؟ ملکوت اسفل که می فرماید و هو العالم المثالی المطلق. حالا من که داریم میخونم و عالم مثالی مطلق، که عالم مثالی در حقیقت ملکوت اسفل باشه، مظهر عالم جبروت. عالم جبروت کدومه؟ عالم مجردات تام است. و عالم مجردات تام مظهر عالم اعیان ثابته است. و هوه که خود این عالم عیان ثابته در حقیقت حدود و مظهری هستند از اسماء الهیه و حضرت واحدیت. خود حضرت واحدیت و هی مظهر حضرت احدیت، این مظهر حضرت احدیت. نه این تعبیر درستی نیست، اشکال خوبیه. اعیان ثابته مظهر اونها نمیتونن باشن، در حقیقت همون حدود اونها هستن، اما به لسانی در حقیقت به یه زاویه گفته مظهر. ولی اینجوری اصلا عوالمش میشه شیشتا، یعنی این گونه که گفته. لذا تعبیر و هو مظهر الاسماء الالهیه و حضرت الواحدیه تعبیر خوبی نیست، باید دیگه و هو حدود این عالم واحدیته. خب چون صراحتن هم قبلا گفته بود که حضرت غیب مطلق عالمش همون عالم اعیان ثابت است، با توجه به اون میشه اینو فهمید. این تمام. تنبیه بعدی که مطرح میفرماید اینه که یک اشاره میکنن، میگن که همه عوالم کتب الهیت. یه بحثی رو سابقا چندین و چند بار مطرح کردیم و جاهای مختلف هم مطرح شده، بحثی در اصطلاح و عرفاش که تو جاهای مختلف هم مطرح میشه تحت عنوان وضع الفاظ برای ارواح معانی. این بحث ارواح معانی یعنی کتاب وضع نشده برای این بین دفتری، هر چیزی که در او چیزی ثبت میشه کتابه. یه بحثی است انشاءالله صبح تو بحث اصول میرسیم به عنوان بحث بطون قرآن. این که میگن قرآن بطن داره، هر بطنش هم بطن داره، این چیه؟ به چه صورته؟ برخی استناد کردن گفتن این بطندار بودن قرآن یکی از ادله جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده، چون وقتی میگید بطنداره یعنی در حقیقت واضح اومده دو معنا رو همزمان برای این لفظ اراده کرده. اونجا گفتن نه، بطون به این معنا نیست، جوابهایی داره که جای خودش مطرح میشه. اما این بطون به چه نحوه است؟ یعنی چی قرآن بطن داره؟ یعنی رابطه این معانی با این الفاظ چگونه هست؟ یکی از بحثای خوبه، تا اونجا هم که نگاه کردم هم اصولیین بهش پرداختن، هم مفسرین پرداختن، ظرفیت این که کسی اینو کار بکنه داره، بحث مفصل منقعی دست بگیره بررسیش بکنه، اقوال مختلفی که توش وجود داره و جالب هم هست به شدت متفاوت و متشدد. کسایی هم بودن البته خوبم بحث کردن، سعی کردن جمع بکنن. مرحوم آقای آخوند حالا بجان اصولی ها معمولا وقتی وارد میشن به جایی شپشکشی تر بحث رو مطرح میکنن تا مفسرین و اینا، چون بحث ها در یک دایره نقده. معمولا کسی که تفسیر مینویسه حالا تو علوم قرآن مینویسه یه چیز می نویسه و عبور میکنه میره، حالا هرچی نوشته که نوشته، بعد اینکه بخونه یا بیاد. تو بحث های اصولی خوبیش یکی از پختگیاش ببینه که بس در میفته توی چارچوبهی که تو فضا راجبش صحبت میشه، دیگران میان حرف میزنن، تدریس میشه، مطلب راجبش میگه. یکی از عللی هم که حوزه این جایی که یه دایره یک بحث وجود داره علم پیشرفت میکنه همینه. شما وقتی خودت باشی یه چیز بخوایی بنویسی مینویسی و بعدن حالا یا چاپ میشه یا چاپ نمیشه یا میره، کسی هم نیست که بگه خوبه یا بده. اما وقتی یه چیزی باید بگی فردا صبح نقدش بکنن، اون یکی جوابش بده، این یکی ردش بکنه، هم طرف با دقت بیشتری مطلبشو میگه، هم بعدن این حق و اصلاح هایی که رو صورت میگیره بحث رو ترتمیزتر میکنه، از اشکالات درش میاد. لذا این بحث بتون چون افتاده به چارچوبه بحث‌های اصولی پخته‌تر از بحث خاص تفسیری است. حالا یکی از بحثاش اینه که بتون یکی از احتمالات درش اینه که به صورت وضع الفاظ برای ارواح معانی باشه. یعنی وقتی که میگه لکل عجل کتاب، این در حقیقت کتاب به یه معنای اعم از این مکتوب باشه که در اختیار ماست. من از اون حالا اون بحث بتون جای خودش، این بحث هست که کتاب یعنی کل ما یکتب فیه، قلم یعنی هر چه می نگارد، قفل یعنی هر چه می بندد. لذا واقعا قفلهای الکترونیکی قفله، مجاز نیست، واقعا قفله. دوربین یعنی هر چه ثبت می کند، بر این وضع شده. لذا اون شی گنده دوربینه، این موبایلای شما که روش دوربین داره واقعا دوربین داره، مجازن نمیگن دوربین، واقعا دوربین داره. پرونده فایل یعنی هر چه نوشته هایی رو از اطلاعاتی رو از دیگران جدا میکنه، لذا واقعا فایل های آهنی فایله. اینی هم که توه دستگاه ها وجود داره واقعا فایل. این ها برای در حقیقت مثل مشترک معنوی که شما بخوای براش توضیح بدی، خب بالاخره مشترک معنوی حتما یه قیدی میخواد که معین بشه. میگید انسان سفید، این دلیل نمیشه که انسان در سفید و در سیاه حقیقت نباشه، هم در سیاه هم در سفید هم در سبزه حقیقته، اما قیود میاد اونا رو معین میکنه که معلوم بشه مراد چی. در حقیقت قیود برای اینن که بیان حسه بندی کنن دیگه، صنف بندی کنن، این کلی رو نوع رو تبدیل به صنف میکنن، نه اینکه بیاد اون معنا رو وارد معنای مجازیش کنه. حالا بحث درست یا غلط جای خودش. در این که اطلاق کتاب بر عوالمی که الان داریم در بحث عرفانی میخونیم حقیقت یا مجاز، خیلی ضرری به بحث اینا نمیزنه. نهایت میگن خب ما مجاز به کار میبریم. ما دیروز گفتیم کلمه یعنی هر چه محافظ زمین رو نشون میده، هر چی مراد شما رو میرسونه. لذا المسیح و کلمت الله کلمه میده، مجاز نیست، واقعا کلمه است. این بحث خودش. با این احتساب یک کلمات در اصطلاح عرفا داریم. قبل از اینکه مطلب رو بگیم نکته بگیم، یک کلمات تامه دارن، یه اصطلاح داره کلمات تامه به معنای مجردات تامه است. در مقابل مجردات ناقصه و مادیات، اینا رو بهشون میگن کلمات تامه. یه بارم اصطلاح میشه میگن کلمات تامه مراد هر چیزی است که با لوازمش به وجود اومده، خودش و همه متعلقاتش به مرحله وجود رسیدن. اگه به این مرحله رسید میگن کلمه تامه است. لذا به این مثال نفس حیولام کلمات تامه است، از کلمات تامه است. حالا که این گونه شد، ایشون میگن بدونید که این عوالم همشون کتابهای الهی هست. چرا؟ به خاطر اینکه درون این کتاب‌ها کلمات نوشته میشه. عالم جبروت درش کلمات الهی نوشته میشه. در عالم ملک کلمه است، مسیح کلمه است. چون عالم ملک کتابی است که کلمه مسیح در اون نوشته شده. عالم نفوس یک کتابه. چرا؟ به خاطر اینکه در او کلمات نفس نوشته شده. اصطلاح بیان میکنن. بسم الله ببینید. تنبیهون یجب ان یعلم ان هذه العوالم کلیها و جزئیها، همه اینا کلها که بهتره بخونیم کلها، ان هذه العوالم کلها کتب الهی. چرا؟ لإعاطتها به کلماته تامه، چون این عوالم احاطه دارن به کلماته تامات. این کلمه تامه به معنای گفتم اصطلاح دوم میشه، یعنی هر آنچه با تمام متعلقاتش موجود شده. فالعقل الاول و نفس الکلیه علتان هما صورتا ام الکتاب. عقل اول و نفس کلیه که این دوتا مظاهر ام الکتابند. ام الکتاب چیه؟ وحی حضرت العلمیه. ام الکتاب پس شد عالم چی؟ واحدیت، عالم اسماء و صفات. مظاهر عالم اسماء و صفات چی هن؟ عقل اول و نفس کلی. چرا؟ چون اینا موجودات عالم جبروت هن، موجودات عالم عقول هن. این صورت در اینجا باید مظهره. عقل اول و نفس کلیهی که صورت و مظهر برای ام کتاب هستند، اینا کتابان الهیان هستند. وقد یقال للعقل الاول ام الکتاب. چرا؟ به خاطر اینکه عقل اول چه خاصیتی داشت؟ اجمال ما فوق تفصیل بود، کأن همه چی رو در خودش داره اما نه به تفصیل، به اجمال. لذا میگن بهش ام الکتاب لإحاطته بالاشیاء اجمالا، چون به صورت اجمال ما فوق تفصیل محاط بر اشیاء، محیط بر اشیاء. ولی نفس الکلیه، به نفس کلیه میگن کتاب مبین. چرا؟ چون همه چی در او چی داره؟ همه چی در او ظهور داره، اما به تفصیل، به خاطر اینکه همه اشیا به تفصیل در او هستند. از اینجا به بعد این خطی که هست، خط آخر بحث امروزمون، این بحث که ایشون میگن رو مطابق با اون سخن مشائینه. به چه معنا؟ به معنای این که مشائین قائل بودن به این که ما یه فلک داریم، نفس کلیه داره و نفس جزئی. کل مثل انسان که نفس حیوانی داره و نفس ناطقه، فلک هم یه نفس حیوانی داره که نفس منطبع هم بهش میگن. چرا؟ چون اون رو مادی میدونستند. بعدها صدرا اومد گفت نفس حیوانی مجرده، ولی تا قبل اون میگفتن نفس حیوانی مادیست. در فلکی نفس حیوانی وجود داره که میگن نفس منطبعی فلکیه، این مدرک جزئیات. یه نفس کلی فلک، نفس انسانی یا نفس ناطقه فلک داریم که به این میگن در حقیقت مدرک کلیات و نفس کلیه. لذا میفرماید اون نفوس کلیه که اینجا میتونه نفوس کلیه فلک باشه که جواب آقا داده بشه که به نوعی احاطه داره و تدبیر داره، میتونه همه نفوس کلیه باشه. اینها کتاب مبینه. اما نفوس ناقص، نفوس حیوانیشون چی؟ نفس جزئی نگرشون چی؟ میگه و به اون میگن و کتاب المحو و الاثبات و به حضرت و نفس المنتبعت فی الجسم الکلی. آقا مگه جسم کلی میشه؟ کلی مگه وجود خارجی داره؟ اشاره کردیم تا کنون اصطلاح کلی در علوم مختلف معانی مختلف داره. در علم عرفان کلی یعنی وسیع، در مقابل جزئی یعنی زیر. در علم نجوم کلی یعنی در مقابل جسم مادی، یعنی جسم عصیری. جسم مادی که جسم در حقیقت خاکی باشه بهش میگن جسم جزئی، اما به اجسام حسیری به سه سنخته به معنای لطیف به این جسم حسیری فلک جسم کلی هم گفته میشه. لذا این جسم کلی به معنای کلی منطقی نیست و کتاب محو و اثبات حضرت نفس جزئی فلکه. چرا؟ من حیث و تعلقها به حوادث، نفس جزئی فلک حوادث رو درک میکنه یا طبق برخی از عقاید که سابقا دیدیم و گفته بودند و حرفهای البته کاملی هم نبود و در بحثای منظومه دیدیم، اساسا میگن اونها تدبیر هم میکنن، به نوعی مسائل در حوزه تدبیر اونها هم هست که این بحث مبتنی بر پذیرش بحث فلکه که اساسا این فلک که در نظام اندیشه مشائی بوده و بعد به صورت یک اصل موضوعی توسط بسیاری از این علوم پذیرفته شده، این توضیحات هم در رابطه باهاش اومد. خب این محو و اثبات چه ویژگی داره؟ انشالله فردا.